ساعت 2 بعد از ظهر در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. بنیامین صدر هستم. درود به شما مخاطبان همیشگی رادیو فردا که همراه ما هستید با این ساعت 14 و در این روز پنج شنبه 20 دی ماه 1403 برابر با 9 ژانویه 2025 میلادی. این روزها شیوع آنفلوانزا در ایران جدی شده و پزشکان توصیه می‌کنند که حتما اگر در معابر عمومی و مکانهای عمومی حضور پیدا می‌کنید از ماسک استفاده بکنید تا ویروس‌های ناخوشایند بر بدن شما چیره نشد. اما در روزی که پیش رو داریم نگاهی می‌کنیم به اظهارات یک عضو ارشد سپاه پاسداران و اعتراف تلویحی او به شکست در سوریه، از صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی از جمله پخشان عزیزی خواهیم گفت و به سفر نخست وزیر عراق به ایران و صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی با محمد سودانی مفصل خواهیم پرداخت. با من و همکارانم همراه باشید در ساعت 14 رادیو فردا و تا 30 دقیقه آینده. اما فرشته غازی اینجاست تا خبرها رو به اطلاع شما برسونه.
سلام، وقت شما بخیر. رسانه‌های حقوق بشری از تایید حکم اعدام دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در دیوان عالی ایران خبر دادند. خبرگزاری هرانا گزارش داده که روز سه‌شنبه 18 دی ماه تایید حکم اعدام بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی توسط عالی‌ترین مرجع قضایی ایران به وکلای آنها ابلاغ شده. این دو نفر اواخر شهریور ماه سال جاری به اتهام بغی، محاربه، افساد فی‌الارض، جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده بودند. عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران از مصادیق اتهامات مطروحه علیه این افراد عنوان شده. روز گذشته هم امیر رئیسیان، وکیل پخشان عزیزی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، از تایید حکم اعدام موکلش توسط شعبه 39 دیوان عالی کشور خبر داده بود. به گفته او این حکم بدون توجه به نقایص در تحقیقات و با ایرادات شکلی و ماهوی در پرونده صادر شده. بعد از چند روز آتش سوزی های شدید اطراف لس آنجلس به تپه های هالیوود رسیده و اعلام نامزدهای جوایز اسکار 2025 را به تعویق انداخت. بر اساس گزارش ها آتش تا نزدیک محل سالن تئاتر دالبی که مراسم اسکار در آن برگزار می شود رسیده. دست‌اندرکاران مراسم اسکار با توجه به شرایط تصمیم گرفتند که اعلام نامزدهای امسال که قرار بود هفته آینده برگزار شود را دست کم دو روز عقب بیاندازند. آتش سوزی اخیر در لس آنجلس از روز 18 دی آغاز شد و به سرعت گسترش یافت. پس از بازداشت مداحی که به سنی ها و مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان توهین کرد، دفتر او در بیانیه ای نوشت این مداح به خطای خود اعتراف کرده و مولوی عبدالحمید از حقوق خود صرف نظر و گذشت کرده است. بر اساس این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شد، مولوی عبدالحمید گفته که برای او اسلام مهم است نه انتقام. چندی پیش کلیپی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن یک مداح شیعه میگفت نماز خواندن در مسجد مکی زاهدان حکم زنا را دارد و به گفته او نان عبدالحمید خوردن ندارد. این مداح در بخشی از اظهاراتش در قم مسجد مکی زاهدان را مسجد زرار توصیف کرده بود. مولوی عبدالحمید پیشتر در واکنش به این ویدیو گفته بود که به توهین و فحش جواب نمی‌دهد اما تهمت را بی پاسخ نمی‌گذارد. وزیر دادگستری ایتالیا میگوید ایالات متحده هنوز برای استرداد محمد عابدینی که به همکاری با سپاه پاسداران متهم شده درخواست رسمی نفرستاده. کارلو نوردیو به روزنامه استامپا گفته که در حال حاضر صحبت از استرداد عابدینی محلی از ارعاب ندارد، چرا که به گفته او هنوز هیچ درخواست رسمی به وزارتخانه او ارسال نشده. به گفته او مسئله عابدینی صرف نظر است. آزادی چچیلیا سالا خبرنگار ایتالیایی کاملا حقوقی و قانونی است. محمد عابدینی که از سوی آمریکا به انتقال قطعات حساس پهپادی به سپاه پاسداران متهم شده، 26 آذر در فرودگاه میلان ایتالیا دستگیر شد. سه روز پس از آن 29 آذر ایران یک خبرنگار ایتالیایی به نام چچیلیا سالا را که با مجوز وزارت ارشاد به ایران سفر کرده بود بازداشت کرد. خانم سالا 19 دی آزاد شد و به کشورش بازگشت. بنیامین،
سپاسگزارم از فرشته غازی. خبرها رو شنیدید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
ساعت دقیقاً 14:05 در ایران هست. اما در روزهای گذشته یک فایل صوتی از اظهارات بهروز اثباتی از اعضای ارشد سپاه پاسداران در سوریه منتشر شد که در اون روایت چگونگی سقوط بشار اسد و تفاوت‌های قابل توجهی که با مواضع رسمی سایر مقام‌های جمهوری اسلامی وجود داره رو میشد دید. این مقام ارشد سپاه پاسداران اشاره می‌کرد به اینکه بشار اسد در هفته‌های پایانی و ماه‌های پایانی از تهران فرمان نمی‌برده و چندان توجه نمی‌کرده به آنچه که فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه می‌گفتند. همکارم مهران کریمی گزارشی رو در این باره تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
برای ما که تو صحنه بودیم فروپاشی رژیم بعث چیز تعجب‌آوری نبود.
اظهارات بهروز اثباتی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده است. بهروز اثباتی در قسمتی از اظهاراتش و ابعاد تازه‌ای از چگونگی سرنگونی حکومت بشار اسد را آشکار می‌کند. پیش از این مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پس از سقوط حکومت بشار اسد چندین بار در مورد سوریه صحبت کردند، اما شکست را در این کشور نپذیرفتند.
نباید تردید کرد که اونچه در سوریه اتفاق افتاد محصول یک نقشه مشترک آمریکایی و صهیونیستی است.
رهبر جمهوری اسلامی حتی گفته که ایران قوی و مقتدر است و قوی تر هم خواهد شد. بهروز اثباتی در قسمتی از اظهاراتش روسیه را متهم می کند که در فروپاشی حکومت بشار اسد نقش داشته و مدعی شد که مسکو با خاموش کردن سیستم های راداری خود به اسرائیل اجازه داده تا پایگاه ها و نظامیان ایرانی را هدف قرار دهد.
روسا یکی از عوامل فروپاشی سوریه بودند. روسا بعد از طوفان الاقصی کاملا تو پرونده و در جبهه رژیم صهیونیست عمل کردند. هر اقدامی شما بعد از طوفان الاقصی در منطقه شامات میبینه روسا در جهت منافع رژیم صهیونیستی انجام داد. هر موقعی که قرار بود مقرهای بزرگ ما رو بزن، مثلا وقتی مقر اطلاعات ما رو شهید صادق رو زد، تمام سیستم‌های راداری رو خاموش کردن که اسرائیل بتونه مقر صادق رو بزنه. وقتی که ما طرح دفاعی رو به آقای بشار دادیم، روسا هم یه طرحی دادن. طرحشون این بود که ما خب طرحمون زمینی و متکی بر نیروی انسانی و ایناست، روسا متکی بر هواپیما. بمباران خیلی سنگین روسا کردن، اما کجا رو زدن؟ الان تحلیل شام میگه عمدتاً بیابونا و خونه‌های مردم. در حالی که با ما گزارش میدادن عمده قوای تحلیل شام رو زدیم. بعد بچه های اطلاعات ما میگفتن بابا این قوای این اصلا ضربه نخورده.
او همچنین به فساد ناشی از فقر در ارتش سوریه اشاره کرده و میگوید نظامیانی که باید در برابر شورشیان از حلب دفاع میکردند بیشترشان از قبل فرار کرده بودند. این فرمانده ارشد سپاه ادعا میکند که سقوط حکومت بشار اسد را پیش بینی کرده بودند.
یکی از دلایل بزرگ این که ما شنیدید همه جا میگیم که ما نظامی شکست نخوردیم، اصلا جنگی نبود، مردم قیام کردن و یه سیستم فاسد رو حذف کردن. خب این واقعیت صحنه بود.
در قسمت دیگری از صحبت‌هایش آقای اثباتی به سرد شدن رابطه حکومت ایران و بشار اسد در هفته‌های منتهی به روی کار آمدن شورشیان سوریه اشاره می‌کند.
ایشون گفتش که نه، من در مقاومت فقط سکوی پشتیبانی شما. شما اگر خواستید هواپیماتون بیاد، اسلحه بیارید، ببرید بجنگید. من وارد جنگ با اسرائیل نمی‌شم.
این فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی شد که حکومت ایران میتواند شبکه‌های خود که آنها را هسته‌های مقاومت نامید در سوریه فعال کند. پیشتر در روز 4 دی‌ماه وزیر خارجه دولت موقت سوریه در واکنش به اظهارات مقامات ایرانی گفته بود که تهران به دنبال گسترش هرج و مرج در سوریه نباشد، بلکه به اراده مردم و حاکمیت ملی این کشور احترام بگذارد. شورشیان سوری به رهبری گروه تحریر الشام ماه گذشته با فتح ناگهانی و سریع دمشق به حکومت خاندان اسد پایان دادند. بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه طی 13 سال جنگ داخلی در این کشور به کمک‌های نظامی و مالی ایران و روسیه متکی بود.
گزارشی شنیدی درباره اظهارات اخیل بهروز اثباتی از اعضای ارشد سپاه پاسداران و اعتراف تلویحی او به شکست سیاست‌های جمهوری اسلامی در سوریه. اما امیر رئیسیان، وکیل دادگستری از تایید حکم اعدام پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کرد در دیوان عالی ایران خبر داد. همچنین بهروز احسانی، مهدی حسنی، دو زندانی سیاسی دیگر هم اونگونه که در خبرها اومده به اعدام محکوم شدند. دقایقی پیش با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، گفتگو کردم. خانم عبادی مقیم بریتانیا هست. از او پرسیدم که صدور و تایید احکام اعدام، به خصوص احکام اعدام برای برخی زندانیان سیاسی، با توجه به شرایط ملتهب ایران نشانه چیست؟
احکامی که در یک دادرسی در اتاق دربسته و بدون رعایت تشریفاتی که حتی در خود قانون هم نسبت به اون اظهار نظر شده، نشان از یک چیز داره و اون این است که حکومت ایران هر وقت ضعیف میشه در حقیقت میخواد زهر چشم از مردم بگیره و با صدور احکام شدید و بگیر و ببند و اعدام هایی که به راه انداخته میخواد ایجاد رعب و وحشت بکنه. جلوی خیزش های احتمالی که پیشبینی میشود در آینده نزدیک صورت بگیره مانع بشه.
خانم عبادی، خب میتونید دلیل دیگری برای صدور این احکام اعدام از جمله اعدام خانم پخشان عزیزی عنوان بکنید؟ چون به نظر میرسه که شرایط کشور هم با توجه به مشکلات اقتصادی و مسائل سیاسی ملتهب است.
قرینه دیگری برای حرفای خودم دارم و اون است که اون رزمایشی که به وسیله بسیجی ها تدارک دیدن که جلوی هر گونه آشوب احتمالی رو به قول حکومت بخوان بگیرن، اینها تمام نشان از این است که حکومت پیشبینی یک خیزش همگانی میکنه به خاطر شرایط بدی که ایجاد کرده و از حالا میخواد با این گونه امور جلوی اون رو بگیره، که در همین ارتباط احکام اعدامی که صادر میشه، مخصوصا اعدام های سیاسی رو باید ارزیابی بکنیم.
خب حالا با توجه به این موضوع چه باید کرد؟ یعنی فعالین مدنی و سیاسی داخل ایران و خارج از کشور چه راهکاری دارن که بتونن در واقع یک مقاومتی بکنن در برابر این احکام اعدام؟ چون در زندان ها هم یه چند ماهی هستش که کمپینی راه افتاده برای مقابله با اعدام و مخالفت با اعدام، اما به نظر میرسه که کافی نبوده.
کمپین سه‌شنبه های نه به اعدام که از زندان قزل‌حصار هم شروع شد به وسیله 10 زندانی مرد که همگی هم سیاسی بودند، خوشبختانه فراگیر شد. در الان تقریبا میتونم بگم همه زندان های ایران سه‌شنبه ها اعتصاب قضا میکنند در اعتراض به احکام اعدام بی رویه ای که صادر میشه. علاوه بر اون عده‌ای هم هستن که روزهای سه‌شنبه اعتصاب قضا کردن، ها بیرون از زندانن ولی هم در همراهی با این زندانیان اعتصاب قضا میکنن.
آیا کارهای دیگری هم میشه انجام داد؟ جامعه مدنی، مردم، رسانه ها؟
کاری که اضافه بر این میشود کرد اعتراض های دست جمعی مردم و همچنین کمک رسانه ها برای رساندن صدای اعتراض مردم به احکام اعدام غیر قانونی و غیر عادلانه به جهان و جهانیان.
نگاه شیرین عبادی رو شنیدید از بریتانیا، از لندن. خانم عبادی برنده جایزه صلح نوبل اشاره کرد به احکام اعدامی که صادر میشه در جمهوری اسلامی، به خصوص اعدامهای سیاسی یا تایید میشه، و دلیل اون رو بیشتر رعب و وحشت و وحشت آفرینی از سوی حکومت برای مخالفان سیاسی عنوان کرد. اما پس از ضربه هایی که گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه در خاورمیانه متحمل شدند، در لبنان و سوریه و برخی نقاط دیگه، حالا علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار روز گذشتهش با نخست وزیر عراق خواستار تقویت هشت شعبی شده. خبرهایی این روزها به گوش میرسه درباره وضعیت هشت شعبی، این که باید سلاحشون رو یا تحویل بدن نباید تحویل بدن و اتفاقهایی که افتاده. اینجا ایلیا جزائری کنار من هست تا نگاهی بکنیم به این موضوع. ایلیا، به طور دقیق صحبتهای علی خامنه‌ای چه بود؟ چه میخواست؟
بله بنیامین، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با محمد شجاع السودانی نخست وزیر عراق اشاره کرد به وضعیت اجتماعی عراق، گفت که وحدت و انسجام میان مذاهب و قومیت‌های مختلف عراق مسئله ضروری است. اما در ادامه این صحبت اشاره کرد به اعتراف هشت شعبی، گفته این اعترافی که از مؤلفه‌های مهم قدرت در عراق بنا به تعبیر آقای خامنه‌ای که باید در جهت حفظ و تقویت بیش از پیش آن اهتمام داشت، یعنی خواستار اهمیت دادن بیشتر دولت عراق یا حتی بگم مؤلفه‌های مختلف جامعه عراق برای تقویت این گروه شد. البته هشت شعبی متشکل از گروه‌های ائتلافی از گروه‌های مسلح عراقی است که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند، که در این طرف هشت شعبی تشکیل شدند و طبق مصوبه پارلمان عراق بخشی از گروه‌های مسلح این کشور هستند، اما همچنان خیلی‌هاشون به طور مستقل عمل می‌کنند و تحت فرماندهی نیروهای مسلح عمل نمی‌کنند، از جمله گروه کتایب حزب الله.
خب این چند روزی خبرهای اومد که اینها باید سلاحشون رو تحویل بدن، اما حالا با توجه به این حرفای رهبر جمهوری اسلامی چگونه میتونیم این موضوع رو تفسیر و تعبیر بکنیم؟
بنیامین، خب در مقدمه اشاره کردی که گروه‌های نیابتی ایران ضربه‌های پیاپی خوردن طی ماه‌های گذشته، از ضربه‌ای که گروه حماس خورد در نوار غزه و سرزمین‌های فلسطینی تا ضربه بزرگی که حزب الله در لبنان خورد و در ادامش که بشار اسد متحد منطقه جمهوری اسلامی ایران در سوریه سقوط کرد. خب این ضربه‌های پیاپی باعث نشد که رهبر جمهوری اسلامی دست کم میان مقام‌های جمهوری اسلامی بخواد صحبت از تغییر رویه بکنه. همچنان بر مواضع قبلی خودش اصرار میکنه، همچنان میگه که پیروزی با جمهوری اسلامی هست و تکذیب میکنه، رد میکنه داشتن گروه‌های نیابتی رو. بنابر تعبیر گفته جمهوری اسلامی گروه‌های نیابتی نداره، در صورتی که همه جهان و میدونه که بسیار از گروه‌ها یا جمهوری اسلامی اونها رو تشکیل داده یا از اونها حمایت میکنه. به نظر میرسه اینها در ادامه مواضع رهبر جمهوری اسلامی هست که نمیخواد شکست رو در منطقه بپذیره، و شاید هم بعضی از گزارش‌های بسیاری که در رسانه‌ها داره منتشر میشه این هست که جمهوری اسلامی به دنبال این هست که اقداماتی انجام بده برای برهم زدن وضعیتی که دست کم مثلا در سوریه حاکم هست، یا حفظ وضعیتی که در عراق حاکم هست، چرا که عراق هم بعد از سوریه در نخستین جایی هست که میتونه در معرض تغییر یا اتفاقات آینده باشه.
اتفاقا خیلی از تحلیلگران به همین اشاره میکنن که عراق دیگه یه جورای آخرین سنگر میانی ایران هست در منطقه برای مقابل اسرائیل، و به این دلیل هست صحبت‌های آقای خامنه‌ای. اما حالا وضعیت هشت شعبی در عراق چطوری؟ خود اونها چگونه؟
بنابراین خب بعد از اینکه رژیم بشار اسد در سوریه سقوط کرد، خب اینها در بهت و حیرت فرو رفتن، مخصوصا بعد از اینکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، یا ببخشید به اسرائیل گاتس وزیر دفاع اسرائیل، در تهدیدی که کرد نام برخی از گروه‌های عراقی رو به طور وضوح بیان کرد که اینها اگر اقدام می‌کنن در معرض حملات اسرائیل قرار می‌گیرن، از جمله گروه برگ و کتاب حزب الله، حتی نام از شخصیت رو به طور واضح بیان کرد. بعد از این اتفاقات خب گروه‌های شبه نظامی عراقی، گروه‌های وابسته به ائتلاف هشت شعبی، رویه‌های مختلفی داشتن. اول حملات خودشون به اسرائیل متوقف کردن، این به طور کلی، اما در این میان گروه‌هایی هستن که همچنان اصرار دارن که سیاست‌های قبلی رو پیش بیارن، مثل کتاب حزب الله. کتاب حزب الله گروهی هست که هیچ تشکیلات سیاسی نداره، فقط برای جنگ ساخته شده. اما مثلا اصحاب اهل حق، یکی از گروه‌ها که به سفارت خانه‌های آمریکا حمله می‌کرد و به شدت فعال بود، ما شاهد این هستیم که طی چند ماه اخیر بسیار آرام گرفته و حتی از سیاست‌های دولت حمایت می‌کنه به ضرر اینکه متحد بودن همه گروه‌ها، یا مثلا گروه بعد بسیار تعدادی از پایگاه‌هاشو بسته. اینها نگران این هستن که چه پیش خواهد آمد، هیچ دیدی ندارن که چه پیش خواهد آمد. و به طور مشخص اگر بخوام در یک جمله ما این رو مختصر کنیم، در وضعیت تعلیق به سرگردان گروه‌های شبه نظامی عراقی و یک سیاست واحدی الان براشون وجود نداره.
خب این وسط به نظر میرسه که دولت آقای سودانی هم گرفتار چالش‌های زیادی هست، هم ایران هم اسرائیل هم این شبه نظامیان گروه‌های در واقع داخل عراق. اونها چه میگن؟ دیدگاه اونها چیه؟
بنیامین، خود آقای سودانی حدود 2 هفته پیش یک مصاحبه داشته، در این مصاحبه تأکید کرد که عراق به هیچ کس اجازه نخواهد داد که این کشور رو وارد عرصه های تنش و جنگ بکنه، و گفت دولت عراق برنامه داره تا سلاح رو منحصر بکنه در دست نهادهای دولتی. این رو به طور مشخص گفت، یعنی این برنامه دولت عراق هست. آیا میتونه اون رو اجرا کنه یا نه، این بستگی به تحولات داره. اما تلاش آقای سودانی تا اینجا چیزی که مشخص و اعلام شده هست، حفظ رویه متحد بودن نهادهای مسلح و اسلحه در دست دولت هست.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا با بازنشر ویدیویی جنجال برانگیز از سخنان یک اقتصاددان علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگه خبرساز شد. اردشیر طیبی گزارش میده.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا ویدیویی را در شبکه اجتماعی خود به اشتراک گذاشته است که در آن از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با لبسی توهین‌آمیز یاد شده است. در این ویدیو که ترامپ آن را در شبکه اجتماعی تروس سوشال منتشر کرده، جفری ساکس اقتصاددان مشهور نتانیاهو را متهم می‌کند که از سال 1995 تا کنون در پی اجرای استراتژی هدفمند برای حذف حماس و حزب الله از طریق هدف قرار دادن دولت‌های حامی آنان، یعنی عراق، سوریه و ایران بوده است. ساکس در این ویدیو که بخشی از مصاحبه او با تاکر کارلسون، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی طرفدار ترامپ است، با اشاره به تأثیر لابی‌های طرفدار اسرائیل در آمریکا می‌گوید نتانیاهو ما را وارد جنگ‌های بی‌پایانی کرده و به خاطر قدرتی که اینها در سیاست آمریکا دارند، به خواسته‌های خود نیز رسیده است. مشخص نیست انگیزه ی آقای ترامپ از بازنشر این بخش جنجال برانگیز از مصاحبه جفری ساکس با تاکر کارلسون چه بوده است. اما این اتفاق تنها چند هفته پس از آن رخ داده که نتانیاهو گفته بود گفتگویی بسیار دوستانه و گرم درباره مذاکرات آزادسازی گروگان‌ها و سیاست‌های مربوط به سوریه با ترامپ داشته است. همزمان تلاش‌های دیپلماتیک گسترده‌ای از سوی مصر، قطر و دولت فعلی آمریکا به رهبری جو بایدن برای دستیابی به یک توافق آتش‌بس که شامل آزادسازی گروگان‌ها نیز می‌شود در جریان است. از سوی دیگر گروهی که دونالد ترامپ برای دولت آتی خود معرفی کرده اغلب از حامیان سرسخت اسرائیل هستند. مارکو روبیو سناتور فلوریدا و گزینه ترامپ برای وزارت امور خارجه صراحتاً مخالف آتش بس در غزه است و خواستار تداوم جنگ تا نابودی کامل حماس شده است. الیف استفانیک نماینده نیویورک در مجلس نمایندگان آمریکا که از سوی ترامپ به عنوان سفیر آتی ایالات متحده در سازمان ملل پیشنهاد شده نیز چندی پیش سازمان ملل را به دلیل انتقاد از کشته شدن غیر نظامیان در غزه فاضلاب ضدیت با یهود خوانده بود. دونالد ترامپ نیز خود اظهار داشته است که اگر حماس گروگان‌هایی را که در اختیار دارد تا پیش از آغاز دوره ریاست جمهوری او آزاد نکند، جهنمی به پا خواهد شد. رابطه بین ترامپ و نتانیاهو در سال‌های اخیر همواره روندی پیش‌بینی ناپذیر را طی کرده است. در دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، نتانیاهو پیروزی‌های دیپلماتیک قابل توجهی از جمله به رسمیت شناخته شدن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان و پیمان صلح ابراهیم با کشورهای عربی را به دست آورد. اما پس از شکست آقای ترامپ در انتخابات 2020 و در پی تبریک نتانیاهو به جو بایدن، رابطه ترامپ و نخست وزیر اسرائیل رو به تیرگی رفت. از سوی دیگر جفری ساکس نیز در واکنش به بازنشر بخشی از مصاحبه‌اش توسط ترامپ به نشریه بریتانیایی گاردین گفت که امیدوار است این اقدام نشان دهنده تغییری در سیاست خارجی آمریکا باشد.
گزارشی بود از اردشیر طیبی درباره واکنش دونالد ترامپ و بازنشر ویدیوی جنجال برانگیز یک اقتصاددان علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. اما در ابتدای برنامه از وضعیت سرماخوردگی‌ها و شروع دوباره آنفولانزا در ایران گفتند. در پنجم ماه می 2023 سازمان جهانی بهداشت از پایان پاندمی مرگبار کووید 19 خبر داد. با اینکه 1 سال و 8 ماه از اون تاریخ میگذره، اما حافظه نه تنها ایرانی‌ها که همه جهان واهمه های اون دوران رو به خوبی به یاد داره و حالا گفته های مقام های کشوری و پزشکی درباره ویروس HMPV اون هم در فصل زمستان و همزمان با ابتلای بسیاری به آنفولانزا دوباره خبرساز شده. الهه روانشاد در این باره با دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی در آمریکا گفتگو کرده.
ویروس HMPV ویروسی هست که سال هاست که ما میشناسیم، هرچند که سال 2001 به طور رسمی این شناخته شده، اما از سالها قبل پیشبینی میشه که در گردش بوده. پس ویروس جدیدی نیست و اطلاق ویروس جدید، اطلاق ویروس چینی و بقیه چیزها اینا بیمورد هست. نکته دیگه این هست که این ویروس و مثل تمام ویروس هایی که سیستم تنفسی رو مبتلا میکنن، این هم میتونه عوارضی داشته باشه و علائمی داشته باشه. خیلی شدیدتر از آنفولانزا یا کووید نیست، چیزی نیست که ما بترسیم. نکته ای که الان وجود داره، برعکس قبل که ایران دنبال لاپوشونی مبتلایان کرونا یا بقیه بیماری ها در ایران بود، در این مورد داره پروپاگاندایی رو پیش میبره که هراس در مردم ایجاد بکنه. نمونه هاش رو هم داریم می‌بینیم، چه در مصاحبه نمایندگان مجلس، وزارت بهداشت یا پزشکانی که خب وضعیتشون مشخص هست و معلوم هست که دقیقاً دارن از یک جا خط می‌گیرن و از یک جا دارن اطلاعاتشون رو منتشر می‌کنن. اما بر اساس اطلاعاتی که ما به طور رسمی داریم از مرکز مبارزه با بیماری‌های آمریکا و بقیه اطلاعاتی که به خصوص از هند میرسه، چون خیلی چین قابل اعتماد نیست اطلاعاتش بعد از جریان کووید و اون افتضاحی که به بار آورد، نشون میده که این ویروس خیلی شدیدتر و بحرانی تر از وضعیت ویروس های دیگه نداره. بیشتر سیستم تنفسی فوقانی، یعنی حنجره و حلق و سینوس ها و گوش رو مبتلا میکنه و کمتر باعث ابتلای ریه میشه. سنین ابتلا هم سنین خردسالی هست و بزرگسالان و کهنسالان، یعنی در سنین میانسالی خیلی ابتلا صورت نمیگیره و اگر هم ابتلا صورت بگیره عوارض بسیار زیادی نداره. با همون مراقبت های خونگی این درمان میشه، البته یه مقدار ممکنه طولانی تر بشه دوره درمانش، اما در مجموع با همون روش های کنترل تب، مصرف مایعات و استراحت این خود بهبودی حاصل میکنه. در مواردی هست که به خصوص در کودکان کم سن و سال و سنین بالا یا کسانی که سیستم ایمنی مشکل داری دارن، در اینها حتما باید مراقبت های جدی انجام بگیره، به پزشک مراجعه بکنن. در این ویروس و ویروس های مشابه مثل آنفولانزا و کووید و بقیه، آنتیبیوتیک اصلا در درمانش جایی نداره مگر اینکه یک عفونت دیگه بهش اضافه شده باشه.
آقای دکتر، به آنفولانزا اشاره کردید. واکسن آنفولانزا رو در ایران به سختی بشه پیدا کرد. داروها بسیار گران شدن. واکسن آنفولانزا بسیار دیر وقت به بازار رسیده، اون هم نه به مقداری که مردم آزادانه بتونن به اون دسترسی داشته باشن. حالا با وجود آنفولانزا و ویروس HMPV تصور میکنید چگونه میشه از ابتلا به اون و همچنین آنفولانزایی که الان واکسنش کمیابه پرهیز کرد؟
خب البته یکی از دلایلی که آنفولانزا الان داره با این شدت و حدت در جامعه در حال گسترش هست و به نظر میرسه که طی 2-3 هفته آینده هم تعداد مبتلایان افزایش پیدا بکنه، یکی از دلایل مهمش عدم واکسینه شدن مردم هست به مقدار زیاد که جلوگیری از گردش ویروس بکنه. اما واقعیت اینه که در این شرایط، اولا اینکه ما نگران نیستیم، یعنی نگرانی که الان ما داریم دیگه به اندازه نگرانی های زمان کووید نیست، به اضافه این که از اونجایی که اطلاعات که از چین میرسه خیلی قابل اعتماد نیست، دیگه ما در واقع تسلیم اون هیاهوهای آخر از زمانی که معمولا چین در ویدیوهاش اصرار بر اون داره و دنبال اهداف سیاسی هست، ما به خیلی با اونها نگران نمیشیم. اونچه که مسلم هست همین مواردی هست که من عرض کردم که باید بهش توجه بشه. اما از لحاظ جلوگیری از انتشار، همون چیزهایی که مردم در دوران کووید یاد گرفتن همونا خیلی کمک کننده است. مهمترین عامل برای جلوگیری از انتشار بیماری اقداماتی هست که فرد آلوده انجام میده. اینجا خیلی مهم است که این فرد ماسک بزنه، این فرد تماسش رو با بقیه اعضای خانواده محدود بکنه و همچنین اگر سرفه یا عطسه میکنه جلوگیری بکنه از انتشار قطرات تنفسی، دستهاش رو مرتب بشوره. اینا چیزهایی هست که باعث میشه حداقل این در همون محدوده بمونه و به افراد بیشتری منتقل نشه. ولی اینی که ما بخوایم دیگه مثل زمان کووید و کرونا بخوایم محدودیت‌های اونجوری اعمال بکنیم اصلاً جایی نداره و دیگه نیاز به اون محدودیت‌ها نیست. فقط همین اقدامات فردی در افراد آلوده میتونه خیلی کمک کننده باشه.
دیدگاه محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا رو شنیدی درباره شیوع آنفولانزا و ویروس HMPV که در فصل سرما ظاهراً همه گیر شده و نگرانی هایی رو آفریده. بنابراین بهتره که مراقبت بکنید، از ماسک در مکانهای عمومی استفاده بکنید و مراقب خودتون باشید. من بنیامین صدر اینجا در پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا شما رو دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا بمانید.